بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از صابع الاخبار المستفیزت الحاکیت لنحی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع ما لیس اندک. بحثمون دوستان خاطر مبارکتون باشه در ایرادات و اشکالاتی بود که مرحوم توستری به بیع فضولی که بعد فضولی بره همون مالی رو که فروخته به عقد فضولی از مالک اون رو بخره و بعد اجازه بده، ایشون ایرادات هفتگانه ای به این بیع داشت. میگفت این بیع باطله به جهت وجود این اشکالات. شش تا ایراد رو گذراندیم. هفتمین ایرادی که مرحوم توستری مطرح کرده وجود اخباری است که ظاهر این اخبار میگه چنین بیعی باطله. مرحوم توستری برخی از اخبار رو به عنوان اخبار عام ذکر کرده و برخی از اخبار رو به عنوان روایات خاص. در مجموع دوستان توی کتابتون شش مورد روایت ذکر شده. مورد اول عمومات است و پنج مورد بعدی هم در واقع اخبار خاصه ای که دلالت میکنه بر این که اگر فضولی مال غیر رو بفروشه بعد بره این رو بخره و اجازه بده، این بیع صحیح نیست. طبیعتا امروز ما عمده بحثمون روی عبارت خواهد بود. فقط نسبت به یکی دو تا از این روایات یه توضیحاتی رو ایشون ذکر کرده که اون توضیحات رو ناچارم از خارج جا بندازم و توضیح بدم بعد عبارتش رو بخونیم، ولی بقیهش طبیعتا خوندنیه. عبارت رو که بخونیم باید عرض کنم بیان استدلال رو روی خود اون متن روایتی که ایشون نقل کرده براتون عرض بکنیم. روایت اولی که دوستان ایشون مطرح کرده میفرماید اخبار مستفیزه ایست. وقتی میگیم مستفیزه یعنی که یک خبر بیشتره اما به حد اجماع هم نرسیده. اخبار مستفیزه ای که در اون اخبار پیغمبر اکرم نهی فرمودن از بیع ما لیس اندک، گفتن اون چه که لیس اندک اون رو شما نفروشید. خب من قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به عرض کنم توضیحات مرحوم شیخ انصاری که در واقع همون توضیحات مرحوم توستری است، عرض بکنم اون کسانی که بیع ما لیس اندک رو برای ما نحنفی به عنوان شاهد ذکر کردن، میدونید ما لیس اندک رو چی معنا کردن؟ ما لیس اندک رو عدم تملیک معنا کردن. این که حضرت فرمود که اونچه که لیس اندک این رو نفروش، یعنی اونچه را که مالک نیستی، اونی که پیشت نیست نفروش، یعنی اونی که مالک نیستی. ممکنه یک کسی بگه این لیس اندک اصلا معناش این نیست، بلکه مراد اون چیزی هست که تو مالک هستی اما قدرت بر تسلیمش رو نداری. اگر دوستان لیس اندک رو اینجوری معنا کردیم که قدرت بر تسلیم نداری، این اخبار اصلا ربطی به ما نحنفی نداره دیگه. ما باید این اخبار رو ابتداءً معناش بکنیم. اگر کسی گفت لیس اندک یعنی لیس یملک، لیس تملک، یعنی تو مالکش نیستی، پس نهی از بیع ما لیس اندک رو اگر معنا کردیم به نهی از بیع اون چرا که شما مالکش نیستی، اون وقت به درد ما نحنفی میخوره. ضمن این که باز توجه به این نکتم داشته باشید که ما باید نهی از معاملات رو مقتضی فساد بدانیم تا بعد بگیم این معامله باطله. ولی اگر یک کسی گفت آقا درسته پیغمبر اکرم نهی فرمودن، نهیشون هم رو چشم ما، اما اگر در اصول ثابت شد که نهی از معاملات مقتضی فساد نیست، ولو پیغمبر اکرم نهی کردن، این باعث فساد نمی شود. اینم باید حل بشه. پس ما دو تا نکته رو عرض کردیم. البته محشین بیش از این عرض کنم نکاتی دیگری رو هم فرمودن به عنوان مقدمه این بس که من از اونا میگذرم دیگه، حالا خودتون اونا رو ببینید. پس ببینید، باید نهی از معاملات بگید مقتضی فساد باشد. نهی از ما لیس اندک رو هم اینجوری معنا کنیم که پیغمبر نهی فرمودن از اون چه که شما مالکش نیستی. با این اوصاف فرمودن، این که پیغمبر فرمود که نباید لا تبع ما لیس اندک، نباید اونچه که لیس اندک بفروشیم، این معناش این است که این بیعی که محل بحث ماست در ما نهنفی، این بیع باطله. چرا؟ چون فضولی وقتی میخواد عرض کنم مال رو بفروشه، مال کیو داره میفروشه؟ مال یکی دیگر رو داره میفروشه. در واقع مال لیس اندهو رو داره میفروشه، مالک نیست و داره میفروشه. وقتی حضرت نهی فرمودن، نهی رو هم مقتضی فساد دانستیم، طبیعتا باید بگیم این بی چیه؟ بی باطله. ایشون میفرماد که نهی که در این عرض کنم خدمت شما عبارت شده، این اخبار، یا بیع اون چرا که انسان مالک نیست رو مطلقا من میکنه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه نسبت به مخاطب فضولی، چه برای مالک. در واقع میخواد بگی که اگر فضولی فروخ، نه این بی برای خودش واقع میشود، کمکم کنید، نه این بی برای مالک اصلی واقع میشه، یعنی کلن این بی چیه؟ باطله. یا باید اینجوری بگیم، یا باید بگیم بی اون چرا که انسان مالک نیست رو نسبت به خصوص مخاطب میگه. یعنی میگه شما که مالک نیستی، اگر این مال رو بفروشی، این بی برای شما نمیتونه واقع بشه، گرچه اگر مالک برای خودش اجازه بده اشکالی نداره. باز هم چه ما حرف اول رو بزنیم چه حرف دوم رو بزنیم، این بی قابلیت این که برای فضولی واقع بشود را نخواهد داشت. الا ای حالن عرض کنم بی در ما نحنفی میشه چی؟ میشه باطل، یعنی دال بر فساد این معامله است برای فضولی. این عرض کنم خدمت شما روایت اول. روایت دومی که دوستان ایشون مطرح کرده، روایت یحیی بن الحجاج. روایت سوم روایت خالد بن الحجاج. من اجازه میخوام تا این روایت بخونم، روایت سوم توضیحی داره، مفصلم هست، اون توضیح رو باید براتون عرض بکنم تا بعد بتونیم تتمه عبارتشو بخونیم. نگاه کنید. از سابعه الاخبار المستفیزه الحاکیه لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع ما لیس اندک. اخبار مستفیزه ای داریم که این اخبار حکایت می کند نهی پیغمبر اکرم را از بیع اون چرا که لیس اندک. ما دو تا مقدمه اینجا عرض کردیم. یک، ما باید اولا نهی در معاملات رو مقتضی فساد بدانیم تا این بحث رو بتونیم عرض کنم، در واقع این شاهد ما بشه. دوم این که ما لیس اندک رو چی معنا کنیم؟ عدم تملیک معنا کنیم، یعنی اون چه که شما مالکش نیستی اون رو نمیتونی بفروشی. با این دو نکته ایشون میفرماد فإن النهی فیها، نهی در این اخبار که فرمود لا تبع ما لیس اندک، اما لفساد البیع المذکور مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ خودش معنا کرده به نسبه الالمخاطب و الالمالک. یعنی بگیم آقا اگر فضولی اومد ما لیس اندهو رو فروخت، این ند بی برای خودش واقع میشه که مخاطب ماست که بهش گفتیم لا تبع ما لیس اندک، نه برای مالک واقع میشه. اصلا اساسا اصل بی کلن باطله. این یا باید اینجوری معنا کنیم که دوستان بزرگوار، اگر اینجوری معنا کردیم، معناش این است که مالکم اگر بعد بیع فضولی را اجازه بدهد برای خودش، بازم به درد نمیخوره، چون اصل بیع رو فاسد دونستیم اگر این حرفو زدیم. این یکی فیکون دلیلا علی فساد العقد فضولی، که این دلیل میشه بر فساد عقد فضولی ولو بعدن مالک بیاد چیکار کنه؟ اجازه بده. یعنی کل عقد فضولی رو شما دیگه باید بذاری کنار. و اما لبیان فسادهی به نسب الالمخاطبه خاصتن، یا میگیم عقد فضولی باطل نسبت به خود فضولی که مخاطب ماست که بهش گفتیم لا تبع ما لیس اندک. یعنی بیع فضولی برای فضولی نمیتونه واقع بشه. و دوستان بزرگوار، در مانحنفی که بیع برای فضولی انجام شد، بعد رفت از مالک خرید، آخرش نهایتاً خواست بیع برای کی واقع بشه؟ برای فضولی که نهی داره. پس چه بالایی رو بگیم چه پایینی رو بگیم، یعنی چه اولی چه دومی، علا ای حالن بیع فضولی در مانحنفی میشه چی؟ میشه فاسد. و اما لبیان فسادهی به نسب الى المخاطب خاصتن کم از تظهرناه سابقا، کما اینکه ما اینجوری استظهار کردیم، گفتیم بی برای خود فضولی واقع نمیشه اما برای مالک میتونه واقع بشه، اینو سابقا عرض کردیم، شماره صفحش هم پایین گفته. فیکونو دالن علا عدم وقوع بی امال الغیر لبائهی مطلقا. پس در واقع این روایت دلالت میکنه بر این که واقع نمیشود بی امال غیر برای بایش. بایش یعنی کی؟ یعنی فضولی، بایع فضولی. برای بایع فضولی مطلقا واقع نمیشه. دوستان مطلقا واقع نمیشه یعنی چی؟ باز خودش معنا کرده، ولو ملکهو فعجازه، ولو بعدن بره از مالک اصلی این رو بخره، بعدم خودش اجازه بده، اما برای فضولی واقع نمیشه، کلن این معامله برای فضولی باطله. بل ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکهی بعد البی. دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید این روایت که میگه بی برای فضولی واقع نمیشه، اتفاقا همین صورت رو داره میگه که فضولی بی رو انجام داده، بعد رفته مال رو از مالک خریده. میدونی چرا؟ چون اگه بعدن از مالک نخره که روشنه برای فضولی واقع نمیشه. اینکه هویداست که اگر فضولی فروخ بعدم از مالک نخریدش، این به برای فضولی واقع نمیشه، چون مالک نبوده و بعدش هم مالک نمیشه. و لذا میگه بلکه ظاهر اراده حکم خصوص صورت تملک فضولی است بعد از بی. و الا اگر این آقا بعدم مالک نشه، فعدم و وقوع هیله، عدم وقوع این بی برای فضولی که بعدنم مالک نمیشه، قبل تملکی مما لا یحتاج الی البیان، این دیگه نیاز به گفتن نداشت که وقتی فضولی بعدم نمیخواد مالک بشه، خب روشنه که هیچ وقت بی برای او نمیتونه واقع بشه. پس در واقع میخوایم بگیم ما نحنفی رو هم شامل میشه و این روایت دال بر این است که عرض کنم بی فضولی در ما نحنفی ولو بعدن مالک بشه واقع نمیشه. این روایت اول. روایت دوم میگه و خصوص و روایت یحیی بن الحجاج المصحح الیه، ضمیر الیه رو بزنید به یحیی. قبل از این دوستان روایتمون روایت عام بود، یعنی در خصوص ما نحنفی بحث نمی کرد، اما از این به بعد 5 تا روایت بعدی رو با کلمه خصوص آورده. میگه خصوص این روایات پنجگانه هم دلالت میکنه بر عدم جواز بی در ما نحنفی. یکیش روایت یحیی بن الحجاجه. ایشون دوستان یه تعبیری داره، میگه المصحح الیه، المصحح الی یحیی. ظاهر این عبارت دوستان این است که بین امام و یحیی واسطه ای وجود داشته که میفرماد از امام همین جور که سند رو برید عقب تا یحیی تصحیح شده. تصحیح شده یعنی چی؟ یعنی راویان بین امام و یحیی رو آقایون چیکار کردن؟ قبول داشتن، قبول کردن. پس ظاهر این عبارت این است که بین امام و یحیی واسطه ای وجود داشته که مثلا ثقه نبودن اما علما اونها رو پذیرفتن و اونها رو تصحیحش کردن. اما دوستان برخی از فقها گفتن آقا ما این روایت رو بررسی کردیم، اصلا بین یحیی و امام واسطه ای وجود ندارد که بخواد ثقه نباشه، بعد ما میگیم المصحح الیه. دقت میکنین؟ این کلمه المصحح الیه هم توی عبارت خود توستری نیست. حالا مرحوم شیخ چطور شده این رو اضافه کرده؟ تو پاورقیتونم این توضیح اجمالا اومده، از مامقانی اومده، من نگاه کردم مرحوم جزائری در حدت طالبم داره، اینا رو ببینید. خب حالا کار به این مصحح نگیرید. میفرماید روایت یحیی چی میگه؟ یحیی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، من سوال کردم، خوب دقت کنید، از امام صادق علیه السلام، ان الرجل یقول لی، در مورد یه مردی که به من اومد گفت اشتره لی هاز از صوب و هاز هدابه و به انی ها. خوب تصویر کنید چی میخواد این بگه. میگه یه مردی اومد به من گفت بخر برای من این صوب رو، این دابه رو و بفروش به من. حالا چی بوده که خودش نرفته بخره؟ ممکنه مثلا فرض کنید این تاجری بوده داره میرفته یه شهر دیگه، میگه آقا این صبح رو برای من از فلانی بخر، من که اونجا نیستم بخرم، این دابه رو مثلا از فلانی بخر بعد بیا به من بفروش، حالا تو بالاخره زحمت میکشی تا اونجا داری میری، اونو بخر یا به من بفروش. یا مثلا خودش با اون صاحب دابه و صبح مشکل داشته، نمیخواسته مستقیم طرف حسابش بشه، میگه تو برو بخر به من بفروش. هر دلیلی داره، کار با اون الان نداریم. علی ای حال راوی میگه من سوال کردم در مورد مردی که به یکی دیگه میگه تو برو فلان چیز رو بخر، ها دابه صبح، بعد بیا اون رو به من بفروش، اربح و کذا و کذا، اینقدر بهت سود میدم. یعنی مثلا دابه رو هر چقدر خریدی 10 درهم از من سود بگیر، صوب هر چقدر خریدی 2 درهم از من سود بگیر، اربح و کذا و کذا. امام علیه السلام فرمودن قال لا بأس بذلک، فرمودن این معامله اشکالی نداره. اشترها، دقت کنید عبارت رو، اشترها یعنی برو بخر اون صوب و داب برو، ولا تو واجب حلبی، یعنی قطعی نکن بی رو برای خواهان صوب، قبل ان تستوجبها او تشتریها. تستوجبها و تشتریها دوستان عطف تفسیره، تستوجبها یعنی طلب ایجاب کنی، کسی طلب ایجاب میکنه که داره میخره دیگه، پس این تستوجبها او تشتریها رو کلن وردارید، به جاش همون تشتریها رو بذارید، یعنی اون تستوجبها رو از عبارت وردارید. میگه بخر، دقت کنید، بخر اون صوب رو، اون دابه رو، ولا تو واجب حل بی، قطعی نکن بی رو برا خواهان صوب، یعنی برا اون کسی که صوب از تو میخواست یا دابه رو از تو میخواست باش قطعی نکن، قبل ان تستوجبها و تشتریها، یعنی قبل از اینکه تو بخری با اون معامله رو تمام نکن. یعنی چی؟ یعنی اگر قبل از اینکه تو بری صوب رو از مالک بخری با این خواهان صوب معامله رو تمامش کنی اشکال داره. آباریکلا، چون تو مالک نیستی هنوز، تو هنوز مالک صوب نیستی، نخریدی، اگر با این تمامش کنی این اشکال داره. تو این کارو نکن، لا تو واجب حل بی قبل ان تشتریها، با این آقای خواهان صبح معامله رو تمامش نکن قبل از اینکه بخری، اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اول برو صبح رو بخر، مالک بشو، بعد که مالک شدی به این آقا بفروش، این اشکال نداره.
صبح
که دیگه شهر دیگه اصلا نیست، داره میره میخره میاره دیگه بالاخره،
اصلا نیست اون مسمر، چجوری میتونه
واجب حل بی بکنه؟ چرا هست؟ هاز از صبح، بله یه شهر، مثال زدیم یه شهر دیگه، این صبح رو قبلا توی یه شهری دیده، حالا اومده اینجا میگه برو همون صبح رو از من بخر. هاز از صبح معین شخصی جزئیه، ضمن اینکه کلی هم که باشه شما کلی میتونی بخری، اشکال نداره، لازم نیست توی یدش باشه. آقا من یه صبحی رو با هم دیگه رفتیم مهران، رفتیم بریم کربلا، اونجا یه لباسی رو دیدم، حالا اومدم اینجا میگم شما داری میری اونو برای من بخر، اون که اونجا هست، چه تو ما نمیتونیم معامله رو قطعی کنیم، شما میگه همون لباس رو من الان به تو میفروشم، اما امام میفرمان قبل از اینکه شما بخری معامله تو با من تمام نکن، چون قبل از اینکه بخری مالک نیستی که بخوای به من بفروشی، پس معلوم میشه تا مالک نشدی حق فروختنشو نداری. این یک روایت خاص، همش ربطه، شما بگو کجاش ربط نداره، با این توضیحی که من دادم همش شد ربط. ببینید آقا ما چه کار میکنیم تو بیع فضولیمون، تو بیع فضولیمون میگیم این فضولی مالی رو که مالک نیست اول میفروشه بعد میره میخره، بعدم اجازه میده. امام فرمودن قبل از این که تو بری بخری به این بابای دیگه نفروش. یعنی چی؟ یعنی هنوز مالک نیستی حق فروختن نداری، این بیع باطله، چون مال خودم نیست دیگه. ببینید فضولی وقتیه که تو برای اون بابا میفروشی، وقتی برای خودت فروختی بعد رفتی خریدی و خواستی بدی به این آقا، امام فرمود این باطل. ما نحنفی هم همینه دیگه، فضولی دیگر رو که نمیگیم، یه وقت فضولی رو شما بی فضولی رو انجام میدی بعد به مالک میگی تو برای خودت بیا اجازه بده، اینو سابقا بحث کردیم تمام شد. الان صورت مسئله ما چی آقا؟ صورت مسئله رو باز تکرار میکنم بعد از 10 بار. صورت مسئله اینه که فضولی داره میفروشه برای خودش، بعد میره همین مالی که فروخته به مشتری از مالک میخره، بعدم اجازه میده به این رو برای خودش. این با فضولی های دیگه فرق میکنه. حالا امام فرمود قبل از این که تو بری بخری از مالک اصلی، نفروش به این مشتری اول. با این دیگه این مانع نفیه دیگه، مانع نفیه این نیست و چیه؟
فرقی
با اونجا داره، یکی
نفروش
نمیتونی
بفروشی.
چرا نمیتونی بفروشی؟
مالش نیستی.
اونجا ما هم اینه دیگه.
نه خب اونجا من گفت لا یمکنو کلبه، نه لا تو واجب
بود. آقا
تو این مشکل رو اینه که الان میتونی.
ببین این لا یمکن یعنی چی؟ لا یمکن یعنی نمیتونی صیغه رو بخونی. چرا؟ مالک نیست اما میتونه صیغه رو بخونه. مثل ما نحن فی دیگه.
حرف لغو.
نه چرا؟ چون بعدش میره مالک میشه.
بعدش میگه
بعدش. آقا عین ما نحن فی دیگه. مگه ما نحن فی چیه؟ تو صورت مسئله بحث ما بحثمون چیه؟ هم فضولی یعنی چی؟ فضولی ما نحن فی رو توضیح بده. فضولی ما نحن فی این است که چیزی که من مالکش نیستم اول میفروشمش، بعد میرم از مالک همونو میخرمش. خب اونجا مالک نیست که فروخ که، چه فرقی کرد؟ من اصلا نمیفهمم فرق این دوتا چیه. چی تو ذهن مبارک شماست که میفرمایید این با اون فرق میکنه؟ در ما نحن فی طرف مالک نیست، میفروشه بعد میره میخره اجازه میده. خب اینجا هم همین شد دیگه. اگه شما میفرمایید مانند اینجا ممکن نیست، خب تو مانند فهم باید بگید ممکن نیست. اگه اینجا ممکنه اونجا ممکنه، هیچ فرقی نمیکنه. روایت سوم و روایت خالد ابن الحجاج. دوستان بزرگوار من اشاره بکنم سال گذشته این روایت یحیی ابن الحجاج رو تو همین جلد 3 صفحه 65 اشاره کردیم تو بحث معاتات. این روایت خالد ابن الحجاج هم صفحه 60 و 61. 65 روایت یحیی، 60 و 61 هم همین روایت خالد ابن الحجاج اونجا نقل شد. حالا میگم که مراجعه کنید اگر نکته اونجا عرض کنم دیدید، گرچه حالا این بحث الانمون به اونجا هم مربوطه باید توضیح بدم. خب روایت خالد رو اول من بخونمش. میگه خالد ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. خالد ابن حجاج میگه من به امام صادق عرض کردم ار رجل یجی اونی، یه مردی میاد پیش من و یقول به من اینجوری میگه، میگه اشتره هاز از سو و اربه حکر کذا و کذا. اینم شد مثل همون قبلی دیگه. میگه این صبح رو برا من بخر، من اینقدر بهت سود میدم، یعنی برو بخر بعد بیا به من بفروش، اینقدر سود از من بگی. قال، دقت کنید، قال الیس انشاء اخذ و انشاء ترک. یعنی مگه اینجوری نیست که این آقایی که به تو گفت برو صبح رو بخر و تو رفتی صبح رو خریدی اووردی براش، الان که صبح رو در اختیارش قرار میدی دلش میخواد بر میداره، دلش میخواد بر نمیداره؟ قلت و بلا، گفتم همین جوره. دوستان بزرگوار ادامه ندیم، قبل از این که ادامه بدیم خوب حواست به من باشه. این که امام میفرمان که آیا اینجوری نیست مگه که وقتی تو رفتی این لباس رو خریدی آوردی برای این آقا، برای خواهان صبح در اختیارش قرار دادی، اگه دلش بخواد میخره، اگه دلش نخواد نمیخره؟ منم گفتم بله همین جوره. یعنی چی؟ یعنی قبل از خریدن من معاملم رو با این آقا تمامش نکردم. آخه اگه قبل از اینکه برم صبح رو بخرم معامله رو با این آقا تمام کرده بودم، یعنی صیغه خونده شده بود و تمام شده بود، بعد من میرفتم صبح رو میخریدم، دیگه این آقا اختیار نداشت که معامله رو تموم کرده بود، باید میپذیرفت. اما امام میفهمان الیس انشاء اخذ و انشاء ترک. مگه اینجور نیست که اگه دلش بخواد میپذیره، اگه دلش نخواد نمیپذیره؟ قلت و بلا. قال لا بأس به. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجوری نبود فیه بأسون. اگه اینجوری نبود یعنی چی؟ یعنی اگر شما صبح رو که می‌خریدی می‌آوردی به این آقا، این آقا مجبور بود قبول کنه. مجبور بود قبول کنه یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شما بری بخری به رو با این آقا تمام کرده بودی، قطعی کرده بودی، اینجا دیگه وجهی نداشت که، چون در واقع مال غیر رو فروختی، این بی باطله. پس ما که میگیم لا بعصبی، امام که میفرمان لا بعصبی، میخواد بگه اگر جوریه که وقتی لباس رو براش آوردی دلش بخواد میگیره، دلش نخواد نمیگیره، یعنی قطعی نکردی، اینجا عیبی نداره. درست شد؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. کاش دوستان، کاش مرحوم شیخ انصاری این بناءً رو تا آخر پاراگراف اصلا نگفته بود. ها؟ چرا میگم کاش نگفته بود؟ چون تا همینجا استدلال برای ما تمامه، یعنی میشه فهمیدش. اما گفتنش یه فایده ای داره. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که من الان باید چند دقیقه قشنگ شما رو ببرم تو باب معاتات، اونجا براتون توضیح بدم که مرحوم شیخ اونجا چی گفت، بعد بیام سراغ اینجا و اینجا رو عبارت شو حل کنیم. دوستان بزرگوار برگردید به عرض کنم صفحه 60 و 61. خوب دقت کنید چی عرض میکنم ها. صفحه 60 آخرش همین روایت نقل شد. البته اونجا داشت ان ابی ابن ابی عمر ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج او ابن نجیح. حالا اینجا توی صفحه عرض کنم 449 فقط اون خالد ابن الحجاجش رو آورده، دیگه بقیه سند رو نیاورده. تازه خود ابن الحجاج هم نسخه بدلش ابن نجیحه، بعضیا ابن نجیح گفتن. انا ایالن قلت لعبی عبدالله الرجل یجی اونی و یقول اشتر لی هاز از صوب اربه و که کذا و کذا تا آخر عبارت. ببینید ایشون این روایت رو که اونجا نقل میکنه وسط صفحه 61 میگه و نقول ان هاذه الفقره. هاذه الفقره یعنی چی؟ یعنی این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مع قطع نظر ان صدر الروایه تحتمل بگو وجوها. یعنی برای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام چهار تا معنا ذکر میکنه. خب الاول از ثانی تو این صفحه اومده، ورق بزنید اول صفحه 63 از ثالث، بعدم چند سطر بعدش الرابع. درست شد؟ چهار تا وجه ذکر کرده. بعد دو سطر بعد از الرابع چی میگه؟ میگه ثم ان الظاهر عدم اراده المعنى الاول. ظاهر این است که اون وجه اول غلطه، اون اراده نشده تو این روایت. بیاد پایین دو سطر آخر میگه و کذا المعنى الثانی، یعنی معنای اول و دوم، وجه اول و دوم تو این روایت صحیح نیست. بعد صفحه بعدش میگه فتعین المعنى الثالث، اول پاراگراف بعدی نه بعدیش، اول معنى الرابع. یعنی از این چهار تا وجه میگه وجه اول غلط، وجه دومم غلط، وجه سوم یا چهارم درست. تا اینجا فهمیدی؟ حالا جناب شیخ انصاری این بناعنی که میگه این سه چهار صد در واقع داره معنای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو طبق اون ثالث و رابع ذکر میکنه، که البته ثالث و رابع اونجا خودش سه تا وجه بود، چون توی ثالثش حالا بعدن مراجعه کنید متوجه میشید تو ثالثش خودش تو دلش دو تا وجه بود. ولذا الان ایشون برای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام سه تا وجه ذکر میکنه، میگه بنابر این که مراد از کلام اینا باشه این محل بحث ماست. چرا؟ چون اون بچه اول دوم رو اونجا نپذیرفت، ردش کرد. دقت میکنه؟ یعنی اون بچه اول و دوم رو چون ایشون غلط میدونه اینجا میگه بناهن بر این که مراد از کلام در اینجا یکی از این ستا باشه. حالا دوستان و بزرگوار این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام با توجه به ما قبلش کل روایت چجوری معناش کنیم که جور در بیاد؟ ایشون میگه ستا وجه داره. احتمال داره شما کلام رو عقد بی معنا کنید. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام رو بردارید به جاش بذارید عقد بی. ایشون میگه نتیجه این است که یحلل نفیان و یحرم اثباتن. دوستان یحلل نفیان و یحرم اثباتن یعنی چی؟ یعنی اگر صحبتهای قبلی که خواهان صبح با شما انجام داد او عقد بی باشه، یعنی قبل از این که شما برید بخری حرفایی که با او زدی چی باشه؟ کلامی که با او داشتی او عقد بی باشه، در این صورت بگید یحرم، یعنی این معامله باطله. پس یحرم و اثباتن، یعنی اگر اون کلام عقد بی باشد و اثبات بکنی شما عقد بی رو در اونجا، این میشه یحرم. اما اگر نفیان، یعنی بگی اون کلماتی که با هم دیگه گفتید قبل از اشتراک عقد بی نباشد، نفیانش میشه یحلل. ولذا ببینید وجه اول اینه بناهن الا ان المراد بالکلام عقد البی، که مراد از کلام تو این دوتا فقره آخر یحلل الکلام و یحرم الکلام عقد بی باشه. فیحلل نفیان، کمکم کنید دوستان. یحلل و نفیان ما چی معنا کردیم؟ یعنی اگر اون مقاوله قبل از اشتراء، صحبت‌های مقدماتی شما قبل از اینکه تو بری صوب رو بخری، اگر اون عرض کنم عقد بیع نباشد نفیان، اینجا حلاله. حلاله یعنی بیعتون صحیحه. و یحرم و اثباتن، یعنی اگر اون مقاوله عقد بیع باشد قبل از اشتراء، این یحرم، یعنی معامله باطله. کما فهمه جناب صاحب وافی کی آقا؟ ها، فیض کاشانی، مرحوم فیض کاشانی در الوافی. خب این یه وجه. او یحلل و اذا وقع بعد الاشتراء و یحرم و اذا وقع قبله. یا اینجوری معنا کنیم بگیم اگر عقد بیع بعد از اشتراء بوده یحلل، یعنی اگر عقد بیع رو شما با خواهان صوب بعد از این که رفتی صوب رو از مالک خریدی، عقد بیع رو با اون انجام دادی، اینجا یحلل. و یحرم اذا وقع قبله، یعنی اگر عقد بیع قبل از این که شما بری صوب رو بخری انجام شده، اینجا یحرم. اینم وجه دوم. وجه سوم، او ان الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرم اذا کان به عنوان العقد الملزم. اون صحبتای پیشین قبل از شراء صوب، یعنی قبل از اینکه تو بری لباس رو بخری، اون صحبتهای مقدماتی اگر به عنوان عقد ملزم بوده، اینجا میشه چی؟ میشه یحرم. ان الکلام الواقع قبل الاشتراء، صحبتایی که شما با این بنده خدا قبل از شراء صوب کردی، یحرم اگر به عنوان عقد ملزم بوده. و یحلل اذا کان علی وجه المساومه و المرازات، اما اگر به وجه مساومه و مرازات بوده اشکال نداره. مساومه یعنی چی آقا؟ مساومه گفتگوهای مقدماتی معامله رو میگه. آخه قبل از اینکه شما مثلا خونتو بخوای بفروشی و صیغه بخونی، یه حرفایی با هم دیگه میزنید، اونا رو اسمشو میذارن مساومه یا مقاوله. مرازات هم یعنی راضی کردن یکدیگر، که اونم باز همین معناش، که با هم دیگه حرف میزنن، چکچونه‌هاشون رو میزنن، این میشه مرازات. لذا معناش در واقع یکیه، گرچه حالا به حسب لغت تفاوت داره، اما همون گفتگوهای قبلی رو میگه که هم حیث رضایت طرفین رو داره، هم حیث گفتگوهای قبلی رو داره. علی ای حال، اون حرفای قبلی اگر علی وجه المساومه و المرازات باشه و عقد بیع نباشه، اشکال نداره یحلل. اما اگر عقد بیع باشه، علی وجه عرض کنم عقد الملزم باشه، اینجا درست نیست. من عرض کردم دوستان این بناءن رو تا آخر ایشون نمیگفتم، ما اصل مطلبمون از خود روایت فهمیده شد. فقط ایشون میگه آقا ما اونجا وجوهی رو ذکر کردیم که این روایت طبق این وجوه در واقع درسته، طبق اون وجه اول و دوم نادرسته. و صحیحة ابن مسلم، روایت محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، قال سألته، محمد ابن مسلم میگه سوال کردم از امام علیه السلام در مورد مردی که عرض کنم خدمت شما، ان رجل اتا هو رجل، یه مرد دیگه اومد پیشش. یعنی دو تا داریم عرض کنم، حالا مثلا میخواید اسم براشون بگذاریم، زید اینجا وایساده، آقای عمرو اومد خدمت آقای زید، فقال له، زید که اومد پیش عمرو به آقای عمرو گفت اب تعلی متاعن، بخر برای من متاعی رو، لعلی اشتریه من که به نقد او نسیته، شاید من بیام ازت بخرم اون رو. حالا این لعله به معنای ترجی باشه، بعضی ها گفتن این لعله معنای ترجی نیست، معنای تعلیله، یعنی چون من میخوام بیام ازت بخرم. علا ای حاله، میگه آقا تو برو فلان متاع رو بخر. دیدید گاهی رفتید مثلا در مغازه یه جنسی رو خواستید نداشته، بهش گفتید آقا برام بیار، من میام سراغش میخرم، سفارش میدید بهش. میگه اب تعلی متاعا، زید به عمرو میگه یه متاعی رو برام بخر، لعلی اشتریه منک به نقد او نسیتن، میام یا نقدن یا نسیتن ازت میخرم. فبتاع الرجل من اجله، بعد اون صاحب مغازه آقای ام رفت خرید، به خاطر همینم خرید، یعنی چون مشتریش از قبل داشت براش خرید. قال امام علیه السلام فرمودن این معامله اشکال نداره، لیس بهی بعثون، دقت کنید، انما یشتریه منه بعد ما یملکه، یعنی زید این کالا رو از امر میخره بعد از این که امر رفت خرید و مالکش شد. یعنی عم که رفت تو بازار خرید مالک شد، بعد یا اومد خرید، این اشکال نداره. معناش چیه؟ معناش اینه که اگه قبلش میخرید و قبلش معامله رو تمام میکرد اشکال داشت. ففیه بعثون میگه لیس بهی بعثون. چرا؟ انما یشتریه منه بعد ما یملکه. یعنی اگه قبل ما یملکه میخواست بخره اشکال داشت. نه 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 نه، با توجه به جواب امام، نه جواب امام تمام کننده بس. نکرده بود ابن قول داده، اشکال نداره، مشکلی نداره. بخر برای من نه معناش این است که تو خودت مالک نشو، از اول من مالک بشم. بخر برای من یعنی بخر که من بیام ازت بخرم. عرض کنم لعل را اگه تعلیل معنا کنید، یعنی چون میخوام بیام بخرم یه معنا داره، لعل را ترجی معنا کنید که واضح‌ترم هست. اگه ترجی معنا کنید یعنی شاید اومدم خریدم شایدم نخریدم، معلوم میشه قطعش نکرده دیگه. عرض کردم بعضی ها لعل را به معنای تعلیل کردن، اما تعلیل هم که معنا کنید باز انما یشتریه منه بعد ما یملکه، معناش این است که قبل از اینکه این آقا بره از بازار جنس رو تهیه کنه با این آقا معامله رو تمامش نکرده. نیست آخه، استظهار نمیشه از این روایت کرد. چطور شما از روایتی که میگه آقا بعد از این که مالک، آخه ببینید قبل از این که مالک شد اگر بفروشه، خب این ممکنه اشکال داشته باشه، اما اصل فضولی اشکال نداشته باشه، چون فضولی برای خودش که نمیفروشه، برای اون آقا داره میفروشه. ببین آقا عقد فضولی آخرش میخواد برای کی واقع بشه؟ فضولی های معمولی آخرش میخواد معامله برای مالک واقع بشه. او ربطی نداره به اینجا، چون اینجا این آقای مغازه‌دار میخواد بفروشه برای خودش، آخرش هم میخواد معامله برای کی واقع بشه؟ برای خودش واقع بشه، نمیخواد برای اون بنگاهداری که داره میره ازش میخره برای اون واقع بشه. که این میره میخره بعدم به این میفروشه برای اینکه معامله برای خودش واقع بشه. چطور شما میخواد از این نحیه اینجا استفاده کنید که کل فضولیا معاملش باطله؟ خب ببینید میخواد خیالش راحت بشه که مالک شده، اما کجا؟ جایی که میخواد معامله رو برای خودش انجام بده، آخرش هم برای خودش واقع بشه. بله اینجا قبول داریم، اما تو فضولی که اینجوری نیست که. تو فضولی های دیگه میخواد معامله رو حالا یا به قصد خودش یا به قصد مالک انجام بده، اما آخرش معامله میخواد برای کی واقع بشه؟ برای مالک. تو ما نحنفی این آقای فضولی معامله رو داره انجام میده، آخرش هم میخواد برای خودش واقع بشه. امام میفهمان جایز نیست، باید مالک بشی بعد. روایت بعدی صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل امر رجلا لیشتری له متاعا فیشتریه منه، در مورد مردی که امر کرد به یه مرد دیگه، مشتری به مغازه‌دار، حالا اینجوری معنا کنیم، امر کرد که بخرد برای مشتری یه متاعی رو، پس خرید مغازه‌دار اون متاع را برای این آقای مشتری، رفت از بازار تهیه کرد. قال لا بأس بذلک انما البيع بعد ما یشتریه. ببینید حضرت فرمودن اشکال نداره، اما بیعی که داره با این مشتری انجام میده بعد از این است که رفته از بازار تهیهش کرده. معناش این است که اگر قبل از این که بره از بازار تهیهش کنه و مالک بشه بخواد با این آقا تمامش کنه، معامله اشکال داره. صحیحه معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یجیء الرجل. دقت کنید، یه مردی میاد پیش من، راوی معاویه ابن عمار میگه یه مردی اومد پیش من، میاد فیطلب بیع الحریر، به من میگه آقا حریر داری ازت بخرم، ابریشم خالص. یطلب بیع الحریر یعنی طلب میکنه که من حریر بهش بفروشم. ولیس عندی شیئون، اما من حریر ندارم. فیقاولنی علیه و اقاوله، او با من حرف میزنه منم با او حرف میزنم، در مورد چی؟ فالربح و العجل، که آقا سودش چقدر باشه، ها مدت مهلتی که به من میدید تا تحویلت بدم، یا مهلتی که شما برای پرداخت ثمن داری. حرفای مقدماتی رو میزنیم حتی نجتمع علی شیء، نجتمع ای نتوافق، تا توافق میکنیم روی چیزی. توافق میکنیم که مثلا فرض کنید هر کیلو ابریشم 5 درهم به من سود بده، هر چقدر من خریدم 5 درهم به من سود بده، مهلتش هم مثلا با هم دیگه تعیین میکنیم. ثم اذهب لاشتر الحرير، بعد میرم برای این که حریر رو بخرم، میخرم میارم در مغازه، فادوه الی، بعد میخوانم او را به سوی حریر، میگم آقا بیا جنس تو بردار ببر. فقال ارعیت ان وجد مبیعن، امام علیه السلام فرمودن خبر بده به من، ارعیت یعنی اخبرنی، ان وجد مبیعن هو احب الیه مما عندک ایستطیع ان ینصرف الیه و یدعک، آیا اگر این بنده خدا بعد رفت ابریشم خالص رو جای دیگه پیدا کرد، خوشش اومد و خواست جای دیگه بخره، این اجازه رو داره؟ ارعیت ان وجد این آقا مبیعن هو احب الی، رفت در یه مغازه دیگه ابریشم خالص رو دید، احب الی مما عندک، از ابریشم تو بهتر با قیمت مناسبتر، ایستطیع ان ینصرف الیه و یدعک، میتونه بره از او بخره و تو رو رها کنه؟ او وجدت انت ذالک تستطیع ان تنصرف عنه و تدعه، یا تو میتونی اگه مشتری بهتری گیر آوردی به اون بفروشی دیگه به این نفروشی؟ قلت نه، به حضرت گفتم بله همین جوره، من دلم بخواد منصرف میشم، اونم دلش بخواد منصرف میشه. قال لا بأس، این که امام فرمودن در این صورت لا بأس یعنی چی؟ بگید. یعنی اگر معامله رو تموم کرده بودید که دیگه نمیشد منصرف بشید، اونجا ففیه بحثون، معامله مشکل داشت، اما حالا که معامله رو تموم نکردید، این دلش بخواد جای دیگه خرید میکنه، تو هم دلت بخواد به مشتری دیگه میفروشی، اینجا اشکال نداره، اینجا معامله صحیحه. آقا این 6 تا روایت و غیرها من الروایات، غیر از این روایات از روایات دیگه، جناب دقت کنید آقا، این پاراگرافم بخونم تمام، ولا یخفا ظهور هذه الاخبار، جناب تستری آخر کار میفرماد مخفی نیست ظهور این اخبار، البته این عبارت مال شیخ انصاری است، اما تستری هم داره به یه بیان دیگر، نقل به معناست در واقع، مخفی نیست ظهور این اخبار، بین دو خطی تر رو رها کنید، فی عدم صحت البیع قبل الاشتراء، ما قبل از این که بریم جنس رو بخریم و مالک بشیم حق فروختنش رو نداریم، مخفی نیست ظهور این اخبار در عدم صحت بیع قبل الاشتراء، و همچنین ظهور دارد این اخبار فی انهو، انهو یشترط رو دوستان عطف به عدم صحت بکنید، یعنی ظهور داره این اخبار در این که شرط است در بیع ثانی تملک بایع مر اون مبیع را، یعنی باید تو بیع دوم آقای بایع کمکم کنید اون مبیع رو مالک بشه و استقلال پیدا بکنه بایع در اون مبیع، بعد بیاد بفروشه، بعد بیاد این معامله رو انجام بده، ولا یکون قد سبق منه و من المشتری الزامون، و واقع نشده باشد سابقا از طرف این آقای بایع و از طرف مشتری الزام و التزام سابق به ذلك المال، یعنی قبلش اینا معامله رو تمامش نکنن، اول بره اون معامله مال و مالک بشه بعد بیاد بفروشه. بین دو خط تیره هم عرض کنم دیگه عبارتمون تمام. بله استقلال یعنی این که این نسبت به اون متا استقلال پیدا کنه دیگه، استقلال مبی بایع نسبت به اون مبی، فیه یعنی فی المبی. بذارید بین دو خط تیره رو بخونم تمامش کنم. ببینید دوستان، روایاتی که ما براتون خوندیم یه سریش مربوط بود به مال معین و مشخص و جزئی خارجی، مثل کدوم روایت؟ مثل روایت یحیی بن الحجاج و خالد بن الحجاج، هر دو دوستان صحبت سر چی بود؟ هاز از صبح بود، هاز هدابه بود، یعنی یک شیء معین خارجی، هر دو این طور بود، ولذا ایشون میفرماد ظهور این اخبار من حیث المورد فی بعضها، یعنی بعضی از این روایات از حیث مورد ظهور دارن، یعنی چون شیء خاص معین است از روایت ما استفاده میکنیم که این آقا باید نسبت به این شیء خاص معین اول مالک بشه بعد بیاد بفروشه، اما بعد میگه و من حیث تعلیل فی بعضها الاخر، اما تو بعضی از روایات دیگه مثل اون روایت مثلا ابن مسلم، سید محمد ابن مسلم، منصور ابن حازم یا معاویه ابن حمار، اینا دیگه دوستان در مورد شیء معین و جزئی خارجی نبود، کلی بود. یعنی طرف یه متاعی رو میخواست، میگو آقا من 100 کیلو نخود میخوام، من یه دابه میخوام، من یه کتابی رو میخوام، یه صوبی رو میخوام. نه دست بگذاره روی یک صوب و دابه و کتاب خاص. چون کلی بود، طبیعتا دوستان کلی وقتی شد مشکل جزئی رو نداره. چرا؟ آخه جزئی از این حیث که جزئی رو مالک نیست تا بخواد بفروشه مشکل داره، اما کلی رو آدم میتونه کلی رو مالک باشه و بفروشه. اما تو همین کلی به ملاحظه تعلیلی که در روایت آورد، میگه اگر کلی هم هست تو باید بری اون کلی رو در یک مستاق خاص و معین بخری و مالک مستاق اون کلی بشوی، بعد بیای بفروشی. به ملاحظه کدوم تعلیل دوستان؟ تعلیلی که در روایت آورد. تو این روایت های مختلف دوستان حضرت انگار خواست بگه آقا حتی نسبت به کلی هم شما حق نداری قبل از این که مالک مستاق خاص بشوی او رو بفروشی. لذا از تعلیل شما استفاده میکنیم که حتی در کلی هم شما نمیتونی کلی بفروشی بعد بری کلی رو تهیه کنی، باید مالک بشی بعد اون رو بفروشی. نه ببینید، نه اگر منظورتون اینه که بد عرفن مردم خوششون نمیاد، نه معامله تمام شده باشه، به خاطر که میخوام بگه
اون طرف خودش
امام نمیخواد از علم غیبش استفاده کنه که من میدونم اون موقع چه اتفاقی افتاده، از خودش داره میپرسه که تو اون موقع معامله رو تمام کردی یا نه. میدونم فضای عقل نه تو این مقدار که شما میگید عرفن بده، نه تو این که این معامله تمام شده بود یا نه.
همین ما نمیتونیم استفاده کنیم که حتما عقل صورت گرفته، بلکه اگه اون طرف بگه عقل صورت نگرفته ولی یه جوری
ما اینجوری استظهار نمی کنیم. ببینید امام که میپرسه میخواد بگه اون معامله رو شما تمامش کردید یا نه. حالا اگر تمام شده است، حالا به اعتراف خودش چرا دیگه
میتونی بری
همین که میگه میتونی بری، یعنی اگه نمیتونی بری معلوم میشه معامله رو تمامش کردی، چون اگه معامله رو تمامش کرده باشه دیگه آقا نمیتونه بره جای دیگه. نه نه تمام نکرده باشه، میگه آقا من معامله که با تو تمام نکردم، حالا میخواد به قول شما زایه باشه میخواد نباشه. چرا 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 آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دوستان بزرگوار، بعد از وفات امام رضا علیه السلام، یعنی بعد از سفر، روز شنبه، شنبه انشالله درس ما شروع میشه، فردا و پس فردا هم تعطیله.